السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. فرارسیدن ایام فاطمیه، شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو محضر همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند به حق این بانوی بزرگوار معرفت خودشون رو به ما نصیب بکن. ما تا حکمت 154 نهج البلاغه رو به لطف خدا خواندیم و یک نگاه مختصری هم به معانی اون داشتیم. در حکمت 155 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند عهد و پیمان‌ها را پاس دارید، به خصوص با وفاداران. از نهج البلاغه شریف این گونه برمیاد که یکی از اولین، عمومیترین و بدیهیترین ارزش‌های اخلاقی که حتی عرب جاهلیت با اون همه عقب ماندگی، با اون همه به هم ریختگی، با اون همه بی‌فرهنگی، با اون همه رذایل اخلاقی نهادینه شده در فرهنگ و زندگیش به اون وفادار بوده، وفای به عهد و پیمانه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه، یعنی عهدنامه مالک اشتر، به مالک اشتر می نویسند اگر با دشمنت عهد و پیمانی بستی، باید جون خودت رو هم حتی پای وفای به این پیمان بگذاری. بعد اونجا می فرمایند حتی عرب قبل از جاهلیت هم به عهد و پیمانی که میبست خیلی وفادار بود و تاریخ اسلام هم خیلی ساده نگاه کنید نشون میده نمونه های بسیار زیادی از تعهد عرب جاهلیت به وفای به عهد. مثلا امان دادن، اگر کسی میخواست وارد شهری بشه، غریبه بود، قبائل خودشون رو محق میدونستن که مالش رو تاراج کنن، حتی خودشم بکشن، مگر اینکه یک بزرگ قبیله‌ای، طایفه‌ای اون رو اماننامه میداد. موقع به اماننامه او تعهد می‌داشتن. چرا؟ چون از قبل با هم قرار گذاشته بودن که هر کسی تحت امان قبیله‌ای وارد دیار اونها شد، سایر قبائل حق ندارن به او تجاوز و تعدی بکنن و مال و جانش باید در امان باشه. پس حضرت بفرماید اعتصموا بالذممه فی اوتادها، پایبند باشید به ذمه ها. ذمم جمع ذمه، ذمه یعنی تعهدی که بر گردن شماست. فی اوتادها، درباره کسانی که خودشون هم وفادار به عهدن. اما حالا اگر با کسی معاهده ای داشتیم، قراری گذاشتیم، تعهدنامه ای امضا کردیم، یا تعهدی رو شفاهی با هم گذاشتیم و اون نقضش کرد، چیکار بکنی؟ حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند اگر کسی تعهد کسی رو رعایت کنه که اون شخص تعهد این رو رعایت نمی‌کنه، بردگیشو کرده. یعنی معاهده تا وقتی ارزش پایبندی داره که طرف مقابل هم پایبند باشه. حالا این معاهده ها دو جوره. گاهی وقتا معاهده های حقوقیه، یعنی در یک جایگاه قانونی با ضوابط کاملا قانونی تعهد کتبی میشه، امضا میشه و سند میشه. خب این میشه تعهد قانونی. اما آیا برادران و خواهران بزرگوار، حتما باید تعهد قانونی بشه تا ما بهش پایبند باشیم؟ پس تعهد اخلاقی چی میشه؟ من مثلا قول دادم به فرزندم که اگر در فلان عمل خوب موفق بشی، این کار رو برات انجام میدم، و اون هم رفته و اون عمل خوب رو انجام داده و موفق شده. آیا من میتونم زیر بار این قولم بزنم به صرف اینکه آقا جایی ثبت نشده؟ این تعهد حقوقی نیست. تعهد اخلاقی در بقای روابط انسانی خیلی مهمتره تا تعهد حقوقی. اگرچه آدم گاهی ناچار میشه تعهدات اخلاقیش رو به تعهد حقوقی لاقل تبدیل کنه که طرف مقابل، مجموعه مقابل، اگر خدای نکرده زیر تعهداتش زد، لاقل دست ما به قانون بند باشه. اما وای به حال کسانی که تعهدات اخلاقی رو کوچیک میشمارن. وقتی قراری با هم گذاشته میشه، چرا به این قرار پابند نیستیم؟ و چرا انتظار داریم طرف مقابل در مقابل بدعهدی ما خوش عهدی کنه؟ این نوع این نگاه ارباب و بردگیه. یعنی من اگر انتظار دارم تعهدمو نسبت به شخص مقابل یا مجموعه که باش تعهد اخلاقی دارم نقض کنم، ولی او همچنان تعهد رو نسبت به من رعایت کنه، انگار من خودمو ارباب میدونم، اونو برده. امیرالمؤمنین علیه السلام چنین ارتباطی رو اجازه نمیدن. میفرمایند وفاداری به کسی که خیانت میکنه، یعنی وفا نمیکنه به عهد خودش، نوعی خیانت و نوعی بردگی. در حکمت دیگری فرمود وفا کردن به پیمان کسی که به عهدش وفا نکرده نوعی خیانته، و خیانت کردن در پیمان کسی که به عهد خودش وفا نمیکنه نوعی وفاداری. لذا شریعت مقدس به ما این اجازه رو میده اگر طرفمون به تعهداتی که با هم شفاف کردیم عمل نکرده، ما هم به تعهداتش دیگه عمل نکنیم، یا برگرده متنبه بشه، جبران کنه، تعهد سفت و سخت بده، یا تعهدشو عمل نمی کنیم. اصلا منطقی نیست که یه کسی فقط یه طرفه به خودش حق میده و دیگران رو در مقابل خودش برده هایی میدونه که باید فقط اون چه که اون میخواد، اونجوری هم که اون دلش بخواد رعایت کنند. خب بنابراین وفاداری با وفاداران توصیه شده در این حکمت. در حکمت 156 مولا علی علیه السلام یک دلیل بسیار جالبی برای لزوم اطاعت خدا بیان میکنه. میفرمایند علیکم به طاعت من لا تعذرون به جهالته. خدای را اطاعت کنید که در نشناختن پروردگار عذری ندارید. حالا آقای دشتی معنای به لازمه کرده. معنای این حکمت اینه. علیکم در اینجا با اون علیکمی که در سلامون علیکم میگیم اساساً هیچ شباهتی نداره جز لفظ. ما در عربی دو جور علیکم داریم. یه علیکمی که ترکیب دو حرف علا و کم هست. علا حرف جر، کم هم ضمیر جمعه که میشه علیکم، یعنی بر شما. مثلا سلامون علیکم، سلام بر شما. خب این ترکیب دو حرفه، خب خودش هم مستقل هیچ معنایی نداره، باید قبلش بعدش چیزی بیاد. یا مثلا میگیم علیکم السلام، قبل و بعدش چیزی باید بیاد. یه علیکم داریم که از نظر صرفی، یعنی از نظر ادبیات، اصطلاحا بهش میگن اسم فعل، یعنی ظاهرش اسمه اما معنای فعلی داره، معنای فعل. علیکم یعنی در معنای اسم فعلی یعنی الزمو، ملازم باشید، بچسبید، سفت پای این کار وایستید. اینجا علیکمی که در حکمت 156 اومده اسم فعله. علیکم یعنی الزمو، خودتون رو لازم بدانید، ملزم بدانید به چی؟ به طاعت من لا تعذرون به جهالته. خودتون رو ملزم بدانید به طاعت اون خدایی که کسی که نسبت به نشناختنش عذری ندارید. یعنی چی؟ یعنی مگر میشه انسانی خدا رو نشناسه؟ این شناخت خدا نه به معنای حق شناخت خدا که هیچ کس نمیتونه بهش برسه، به همین مقدار که نسبت به اصل وجود خدا، علم خدا، حکمت خدا، قدرت خدا، عدالت خدا و امثالین با زندگی عادی میشه بهش رسید، یا حتی در فطرت همه ما هست. فطرت الله التی فطر الناس علیها. کسی نمیتونه بگه من خدا رو نشناختم و طاعتش نکردم. نه، همه انسان ها خدا رو از درون خودشون میشناسن. پس جهل به خدا عذر نسبت به طاعت خدا نیست. دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر نهان بینی. انسان فطرتاً میگه الله الله، تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم هیچ استدلالی برای اثبات وجود خودش نیاورد. چون چیزی رو که همه قبول دارن برای چی باید استدلال کرد؟ تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم حتی درباره بت پرستان که رفتن سنگی تراشیدن، چوبی تراشیدن دارن میپرستن، میفهمد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از همین بت پرستان بپرسید کی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، لا قطعا یقولن، با تأکید میفهمد قطعا و حتما و بیشک، لا یقولن الله، قطعا میگن خدا یعنی الله. قل فانا تؤفکون، بگو پس برای چی این راه کجو داریم میرین؟ افک چرا به خدا میبندین؟ چرا شرک قائلین؟ پس درباره خالقیت الله هیچ کس شک نداره، حتی بت پرستان. وقتی در خالقیت الله شک ندارن، قبلش پس قطعا در وجود الله شکی نیست. من در اون چیزی که نیست که نمیتونم بگم چقدر خوبه، خدایی که نیست و که نمیتونم بگم خالقه. پس اگر میگم الله خالق آسمان ها و زمینه، پس قبلش اعتقاد دارم که اللهی هست که خالق آسمان ها و زمینه. بنابراین هیچ کس عذر این که خدا نمیشناخته لذا نرفته طاعتشو بکنه نداره. هر چقدرم که توجیه بکنه سر خودش کلاه میذاره. اینم از حکمت 156. انشالله اگر عمری باشه در جلسات دیگه بقیه حکمت ها رو با هم دیگه شرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.